نه بندگی، اصلا خادم وسط سلطانی دنیا و آخرتم رها میکنم، سلطنت هم نمیخوام.
به به با آب طلابه نمیشین تو خونه هاتون بذاری.
به ولای تو تیگر بنده خیشم خانی، از سر خانگی کون و مکان برخیده.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ.
امیدوارم تا اینجا مجموع برنامه‌هایی که در این بخش تقدیمتون کردیم مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. همچنان با افتخار از رادیو فرهنگ همراه لحظات شبانه شما هستیم.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
با نام و یاد خدا آغاز می کنیم. همراهان عزیز و ارجمند سلام، این برنامه را به شما پیشکش می کنیم. در برنامه امروز به موضوع مبانی روانشناختی فلسفه علوم اجتماعی هایک می‌پردازیم و سخنان دکتر عارف عبادی را در این باره می‌شنویم.
عرایز بنده امروز در خصوص تفسیر کانتی از هایک هستش، به خصوص تفسیر کانتی از معرفت شناسی هایک. همونطور که میدونید چندین کتاب از هایک به فارسی ترجمه شده، دو کتاب به خصوص که خیال میکنم مرتبط هست با بحث بنده امروز، یکیش کتاب فلسفه سیاسی فون هایک که نوشته جان گری، کتاب دیگه هم که کتاب استاد عزت‌الله فولادوند هستش که مجموعه مقالاتی هستن از هایک، ایشون جمع‌آوری کردن و با یک مقدمه درخشان اونو چاپش کردند. توی هر دوی این کتاب‌ها، چه توی مقدمه استاد فولادوند و چه توی کتاب جان گری، شما می‌خونید که معمولاً معرفت شناسی هایک رو به نوعی در ادامه سنت ایدالیستی آلمان و علل خصوص فلسفه کانت میدونن. اون چی که من مایلم امروز به اون بپردازم این استش که اتفاقا تعریف یا اندیشه هایک در حوزه معرفت شناسی چندان کانتی نیست، یا اگر دقیق نگاه کنیم بیشتر تکاملیه تا کانتی. برای روشن شدن این موضوع لازم استش که بنده به چند تا کتاب بپردازم. یکی کتابی استش که هایک در سال 1952 چاپ کرد تحت عنوان نظم حسی. این کتاب حالا عنوان فرعیش هستش تحقیقی درباره مبانی نظری روانشناسی. این کتاب و دستنوشته‌های دیگه هایک که البته به آلمانی بود سال 2018 میلادی چاپ شدن. یکی دستنوشته است تحت عنوان ذهن چیست که سال 1949 هایک اینو نوشته بود و کار کرده بود. یکم یک نوشته کوتاه و در واقع میشه گفت ناتمامی است از دوران در واقع دانشجویی هایک با عنوان مباحثی در باب رشد آگاهی که 1920 این اثر نوشته شده. هر دوی این آثار، یعنی چه ذهن چیست و چه مباحثی در باب رشد آگاهی، توسط انتشارات دانشگاه شیکاگو ترجمه و منتشر شدند. اما برای اینکه بپردازیم به این آثار، قبلش باید یک بک‌گراندی، به قول معروف پس‌زمینه‌ای راجع به اینکه چرا هایک دست به انتشار این آثار زده، به خصوص کتاب نظم حسی. کتاب نظم حسی در سال 1952 همونطور که عرض کردم خدمتتون چاپ شد و بعد از کتاب در راه بردگی یا راه بندگی هایک بود که چاپ شده بود 1945. بعد از انتشار این کتاب، خب کتاب در واقع شهرت یک شبه برای هایک برمغان آورد. هایک خیلی از این بابت هم ناراحت بود و هم خوشحال. خوشحال بود از این که صدا شنیده شده و ناراحت بود از این که خیال میکرد افکارش در اون اثر بد فهم شده و اونو به نوعی یک نوع روشنفکر سطحی نشون میده. بنابراین تلاش کرد یه اثر کاملا آکادمیک چاپ کنه و این اثر رو در خصوص روانشناسی هستش یا مبانی روانشناسی هستش. این چیز جدیدی نیست، کسایی که با زندگی هایک آشنا باشن میدونن هایک در درجه اول میخواسته روانشناسی بخونه، اما بعد از اینکه متوجه میشه خب احتمالاً در دوران جنگ و پس از جنگ شغل مناسبی گیرش نمیاد، اقتصاد و حقوق میخونه. بنابراین ذهن هایک از دوران کودکی، همینطور از دورانی که بچه بوده، تو خانواده‌ای که بوده، با اندیشه های روانشناسی، بیولوژی و تکامل درگیر بوده و یکی از علایق اصلیش بوده. به هر روی سال 1952 کتاب نظم حسی رو هایک چاپ میکنه و این کتاب یکی از کتابهایی هستش که کمتر خونده شده و کتابی هستش که خیلی مهمه. اهمیت کتاب و خود هایک هم گفته و بعضی از شارحینش هم که جدیداً به این کتاب بازگشتن دارن میبینن. خود هایک در نامه‌هایی که در نامه‌ای که سال 1979 می‌نویسه به دوستش جان نف، میگه که کتاب نظم حسی مبانی اندیشه من هستش. علاوه بر این بعدها در مصاحبه‌های خودش بارها به کتاب نظم حسی و همینطور به مقاله ذهن چیست اشاره می‌کنه و میگه این آثار مهمترین آثار من هستن و تنها در واقع میشه گفت جایی هستش که من حرف جدیدی زدم و حرفی زدم که کاملا برای خودم هستش. علاوه بر این در 1986 خیال میکنم در یکی از مصاحبه‌هاش باز هم تاکید میکنه که نظم حسی کتاب بسیار مهمیه، اما این کتاب چندان مورد توجه قرار نگرفته و چندان اونو نخوندن. دلیل این که به این کتاب پرداخته نشده، یکیش زبانی هست که هایک این کتاب باش نوشته، زبان بسیار مغلقیه، جملات خیلی طولانی هن، ادبیاتی که استفاده میکنه و واژگانی که برای روانشناسی استفاده میکنه معمولا واژگانی هستش که اوایل قرن بیستم استفاده میشده، الان از اون واژگان استفاده نمیکنن. بنابراین خوندن کتاب یه مقدار سخته، اما کسی اگر سعی کنه کتاب بخونه و بفهمه، به قول معروف اون چیزی که در نهایت گیرش میاد با فهم این کتاب اینه که یک دید جدیدی نسبت به فلسفه هایک پیدا میکنه، دیدی که امیدوارم سعی کنم امروز من یک جوری تا حدی اینو به شما نشون بدم. اما کسایی که کارهای هایک رو خوندن میدونن یکی از مهمترین مسائل برای هایک همواره مسئله شناخت بوده، اینکه ما چقدر میتونیم دنیا رو بشناسیم و چقدر میتونیم بر اساس شناختمون در دنیا تغییراتی ایجاد بکنیم. دعوای اساسی هایک با سوسیالیستا این هستش که هایک معتقد سوسیالیستا تصور درستی از قدرت عقل انسان ندارن، یعنی تصور میکنن برنامه ریزی اجتماعی ممکنه و میشه برنامه ریزی منسجم اجتماعی انجام داد. این حرف چند تا پیش‌فرض داره. نخست اینکه باید شما بدونین که میتونین اون دانشی که میخواین رو کسب کنید و دوم میتونین اون دانش رو استفاده بکنید. هایک در کتاب خودش در نظم حسی و کتاب‌های دیگه‌ای که در حوزه در واقع میشه فلسفه علوم اجتماعی یا روانشناسی نوشته، تلاش میکنه نشون بده که حدود و ثغور عقل انسان یا شناخت انسان در چه حده. این تمی هستش که در تمام آثار هایک داره تکرار میشه و نقد هایک در واقع به سوسیالیستا در درجه اول اینه که از نظر هایک سوسیالیستا به درستی به قدرت و به حدود و ثغور عقل انسان آشنا نیستن. بنابراین هایک میخواد در این کتاب به این موضوع بپردازه و به ارگانی میپردازه که در واقع عقل از اون نشأت گرفته، یعنی مغز یا ذهن. نظریه هایکو در این خصوص میشه به نوعی یک نوع ماتریالیزم غیر تقلیلی ازش نام برد. برای اینکه این موضوع روشن بشه، چون عبارت خیلی عبارت روشنی نیست، اجازه بدید من دو تا موضوع رو توضیح بدم. ما یک نوع ماتریالیزم تقلیلی داریم که بهش میگن فیزیکالیسم. این نوع از ماتریالیسم سعی میکنه وقتی به یک شیء نگاه میکنه اونو به اجزای تشکیل دهندش تقلیل بده به کوچکترین اجزا و بعد از کنار قرار دادن اون اجزا به نوعی شناخت نسبت به اون شیء یا به اون موجود برسه. در حوزه ذهن و در حوزه مغز، کسایی که به ماتریالیسم تقلیلی اعتقاد دارن معتقدن که ذهن چیزی نیست جز مغز، یعنی ذهن ما، آنچه که ما بهش میگیم ذهن و عقل و احساسات، تمام اینها در مغز خلاصه میشن و ذهن هیچ وجود مجزایی از مغز نداره. حالا اگر ما مغز رو به درستی بشناسیم و دست به تبیین مغز بزنیم، همزمان ذهن رو هم تبیین کردیم، یعنی بین ذهن و مغز هیچ تفاوتی نیست. شما اگر مغز رو به درستی تبیینش کنین و توصیفش کنید، اون وقت ذهن رو هم توصیفش کردین و چیزی باقی نمیمونه. این دیدگاهی هستش که زمانی که هایک داره راجبش صحبت میکنه دیدگاه ارنست ماخ هستش و دیدگاه پوزیتیویسته منطقی. دیدگاه دیگه که هستش اسمش هست دوگانه انگاری جوهری. در این دیدگاه این نظر مطرح میشه که مغز یک وجود مجزا و ذهن یک وجود مجزا. ذهن دارای خصوصیاتی که در مغز نیست و در فضایی هستش که در واقع میشه گفت مغز در اون نیست، یه چیزی ورای مغزه و چیزی فراتر از اونه و یک موجود کاملا مجزاه. شما با شناخت مغز به شناخت ذهن نمیرسین و برعکس، با شناخت ذهن لزوماً به شناخت مغز نخواهید رسید. هایک این دوتا دیدگاه به خصوص و مد نظر داره. البته باید توی پرانتزم بگم که چه ماتریالیزم و چه دوگانه انگاری، هر دوی اینها در واقع میشه گفت شکل‌های مختلفی رو به خودشون میگیرن، اما دو شکلی که هایک باشون در واقع توی کتاب‌های خودش کار داره، این دو شکل به خصوص هستن. هایک تا حدی هر دوی این نظریه‌ها رو میپذیره و تا حدی هم ردشون میکنه. اما برای نقد دیدگاه فیزیکالیستی، هایک یه استدلال مطرح میکنه به اسم استدلال محاسباتی. از نظر هایک ذهن انسان، یا بهتر بگیم مغز انسان، پدیده‌ای هست یا ارگانی هست که در طول تکامل شکل گرفته. وظیفه این ارگان در درجه اول حفظ و بقای موجودی هست که این ارگانو داره، یعنی اون موجود بتونه تولید مثل کنه و به زندگی خودش ادامه بده. از نظر هایک مغز انسان یک ارگانی هستش که مهمترین کارش تقسیم بندیه و دسته‌بندیه در حوزه‌های مختلف. این البته تنها بخش نظریه هایک نیست، نظریه هایک در حوزه روانشناسی خیلی گسترده است، ولی اون قسمت از نظریه که به مربوط به تفسیر کانتی میشه رو منده در اینجا آوردم. هایک وقتی میگه ما میخوایم دست به تبیین مغز بزنیم، ایرادی که به در واقع میشه گفت به ماتریالیست‌های تقلیدی میگیره این استش که اگر بخوایم مغز انسان و مغز یک انسان دیگر رو به طور کامل و جامع تبیین کنه، به مغز نیاز داره که از مغز انسان قوی تره و همچین چیزی ممکن نیست. هایک میگه این یک امتناع منطقی، یعنی منطقا غیر ممکنه که ما بتونیم مغز یک انسان رو کامل و 100% تبیین کنیم. این امتناع نه به دلیل کمبود دانش، نه به دلیل کمبود امکانات، بلکه اصولا امکان منطقیه، یعنی یک نوع امتناع منطقیه، غیر ممکنه منطقا ما همچین کاری رو بکنیم. برای روشن شدن موضوع اجازه بدین اینو بگم. فرض کنید شما میخواین لیوان‌های مختلف یا دو تا لیوان رو دسته‌بندیشون کنید. یک ماشینی دارین که میخواد دو تا لیوان رو دسته‌بندی کنه. این ماشین شما فرض کنید میخواد دو تا لیوان رو بر اساس 4 تا در واقع خصوصیات، یکیش رنگ، دیگری شکلش، یکی وزنش و دیگری هم مثلا قد اون لیوان، اینا رو طبقه بندی کنه ببینه این دو تا لیوان چقدر به هم شبیهند. خب طبیعتاً برای اینکه این کارو بکنه، این ماشین 4 تا خصوصیت رو ما ازش خواستیم طبقه بندی کنه، بعد بتونه 4 به توان 4، یعنی 256 حالت مختلف رو برای طبقه بندی دو تا لیوان انجام بده.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
به بخش دوم برنامه خوش آمدید. و همچنان دکتر عارف عبادی و سخنان ایشان با موضوع مبانی روانشناختی فلسفه علوم اجتماعی هایک. این سخنانی در مؤسسه شهر کتاب ایراد شده بود.
اینا داشته باشین ما فقط دو تا لیوان داریم و قرار 4 تا خصوصیت رو با هم تطبیق بدیم. حالا فرض بفرمایید در مغزی که بیش از میلیون ها میلیون نورون وجود داره و این نورون ها هر کدومشون حالت مختلفی رو به خودشون میگیرن، چجور میتونیم تبیین دقیق رو انجام بدیم؟ هایک میگه همچین چیزی ممکن نیست، چون ما مغزمون انقدر پیچیده نیست که بتونه مغز یک انسان دیگر رو تبیین کنه. پس هایک راجع به فیزیکالیسم دو تا نظر داره. آنچه که از فیزیکالیسم میپذیره این هستش که برای تبیین مغز ما میباید شرط لازم این هستش که از فیزیولوژی شروع کنیم، یعنی برای اینکه بگیم ذهن چیه باید به مغز نگاه کنیم. آنچه که از فیزیکالیسم نمیپذیره این هستش که حتی اگر به مغز هم نگاه کنیم نمیتونیم به صورت کامل و 100% جواب سوالامون رو بدیم. چرا؟ به اون دلیلی که از لحاظ محاسباتی مغز ما اینقدر پیچیده نیست که بتونه جواب این سوالو بده. اون چیزی که هایک از دوگانه انگاری میپذیره اینه که ذهن قابل تقلیل به مغز نیست. هایک هم معتقده که ذهن چیزی هستش که بیشتر از مغزه، اما معتقد نیست یک جوهر مجزاست. بنابراین هایک دست به کاری میزنه در کتاب و میخواد توضیح بده که چجور یا چجوری ممکنه چیزی به اسم ذهن شکل بگیره که با اینکه پایه‌هاش در مغزه و چیز مجزایی نیست، اما نوع روابط طوری هستش که شما اگر به مغز نگاه کنین لزوماً ذهن رو قابل تبیین نیست براتون و نمیتونین تبیینش کنید. روشی که هایک استفاده میکنه برای کار خودش روشی است که بهش میگن روش تکاملی. یعنی هایک به جای اینکه برگرده و به یک فرد و ذهن یک انسان نگاه کنه، شروع میکنه به بررسی سیر تاریخی شکل‌گیری مغز. اینکه مغز چطور شکل گرفته، چطور در طول تاریخ تکامل پیدا کرده. از این جهت نظریه هایک تا حد زیادی وامدار دوست خودش کنراد لورنس هست. لورنس هم همین کار رو با مفاهیم پیشین فلسفه کانت انجام داده بود. پیش از هایک مقاله نوشته بود و در اون مقاله سعی کرده بود بگه که مفاهیم پیشین کانت از چه نظر مبانی بیولوژیکی دارن. تا حد زیادی هایک در همون سنت قدم بر می‌داره و سعی می‌کنه نشون بده که چرا مغز انسان به شیوهی شکل گرفته که ما الان داریم ازش صحبت میکنیم. با این حال معتقده که تبیینی که ارائه میکنه تبیین کاملی نخواهد بود و آنچه که ارائه میکنه صرفا بیان کلیاته. جزئیات و واردش نمیشه چون طبق روش محاسباتی خودش اصولا کسی نمیتونه تمام جزئیات و تک تک جزئیات رو توضیح بده. از نظر این دیدگاه، از نظر دیدگاه تکاملی، مغز مثل بقیه ارگان‌های بدن، مثل دست، مثل زبان، مثل چشم، در طول تکامل شکل گرفته که کارکرد خاصی داشته باشه. بنابراین مغز هیچ فرقی با دیگر ارگان‌های ما نداره. ولی هایک برای بررسی کردن این موضوع به دو تا روش مختلف روی میاره. یکیش تبیینی هستش که بهش میگن آنتوژنتیک، دیگری تبیینی هست که بهش میگن فیلوژنتیک. تبیین فیلوژنتیک سعی می‌کنه تکامل مغز رو در یک ارگانیسم، یا بهتر بگیم در یک نوع گونه، یک نوع جانوری بررسی کنه. یعنی که مغز چجور در یک نوع جانوری شکل گرفته. تبیین آنتوژنیک سعی میکنه نشون بده که مغز یک فرد به خصوص از زمانی که زاده میشه تا زمانی که میمیره چطور شکل میگیره و چه اتفاقی درش رخ میده. برای این خصوص هایک به یک نکته اشاره میکنه که به نظر من این نکته به خصوص باعث میشه که تفسیر کانتی از هایک بشه. هایک از مفهومی استفاده میکنه به اسم پیوندها یا لینکجز در تفسیر خودش و میگه هر انسانی که زاده میشه به صورت خودکار اینها رو در مغز خودش داره. بنابراین وقتی به جهان نگاه میکنه جهان به صورت خاصی بر اون نمودار میشه. برای چی؟ برای اینکه این در واقع میشه گفت لینکجز ها تجربه اون فرد از جهان رو به شکل خاصی شکل میدن. تجربه هر طوری که هست وارد ذهنش نمیشه. همین نکته باعث شده که بسیاری فرض کنن مفهوم لینکجز یا پیوندها در فلسفه هایک مشابه مفاهیمی هستش که کانت در کتاب خودش سنجش خرد ناب آورده و کانت اینو مطرح میکرد که انسان وقتی به جهان نگاه میکنه و تجربه از جهان داره در درجه اول احساساتی از طریق حواس پنجگانش وارد مغزش میشه. مغز یک اصول خاصی داره، یک چارچوب خاصی داره، به این احساسات شکل میده. یعنی در واقع این احساسات در ظرف اون چارچوب ریخته میشن و سپس ما تجربه رو از جهان خواهیم داشت. این تفسیری هستش که معمولا باعث میشه که فکر میکنن هایک هم مثل کانت دیدگاهی رو داره که معتقد افراد همون نوع مکانیزم رو در مغزشون صورت میگیره. اما در ادامه توضیح خواهم داد که چرا و در کجاها هایک تفاوت داره با کانت. ریشه تفسیر کانتی در اندیشه هایک تا جایی که من متوجه شدم در دو جاست. یکی در پاورقی هستش که هایک به یکی از مقالات خودش که در 1969 چاپ شده بود نوشت. اسم مقاله هستش اولویت انتزاع. در اون پاورقی هایک میگه که تمام کسایی که با فلسفه آشنا هستن میدونن چیزی که من دارم اینجا میگم ربط مستقیمی با نظریه کانت داره. این یه دلیله. دلیل دیگه اینه که اکثر کسایی که هایک رو میخونن بدون نگاه کردن به نظم حسی فکر میکنن هایک داره راجع به همون مفاهیم پیشین صحبت میکنه، مفاهیمی که پیشا تجربی هستن در فلسفه کانت. اما حرف هایک در واقع این نیست، این مفاهیم پیشا تجربی در واقع پیشا تجربی نیستند، یا بهتره بگیم برای فرد پیشا تجربی هن، اما برای گونه پیشا تجربی نیستند. برای روشن شدن موضوع، همونطور که پیش از این گفتم، کانت معتقد بود که شما وقتی به جهان نگاه میکنید برای تحلیل خودش از مغز انسان و اینکه چطور عقل کار میکنه، کانت در درجه اول میاد تمام تجربه رو از مغز توهی میکنه، میگه باید تجربه رو توهی کنیم تا من به اون پایه و اون شالوده بنیانین عقل یا خرد انسان برسم، اون چیزی که کاملا محضه. و اسم کتاب سنجش خرد ناب در واقع از همینجا داره نشأت میگیره، یعنی خرد ناب بدون حضور هیچ نوع تجربه‌ای به چه شکله. اما اگر شما هایک رو بخونید، هایک معتقده که اصولا همچین چیزی ممکن نیست. اگر شما تجربه رو از مغز یک نفر خالی بکنید، اینطوری نیستش که آن چیزی که برای شما باقی بمونه اصول خرد باشه، بلکه این هستش که دیگه هیچ چیز برای شما باقی نمیمونه. خود مفهوم خرد، خود مفهوم مغز، اندیشه، فکر، تمام اینها چیزی که مغز انسان کار میکنه محصول تجربه هستند. البته محصول نه محصول تجربه یک فرد در طول حیات خودش، بلکه محصول تجربه گونه، محصول تجربه گونه انسان ها، محصول تجربه گونه اسب ها، گونه گربه ها و دیگر حیوانات. بنابراین اگر شما ذهن یک فرد رو از تجربهش خالی بکنید، کانت معتقد بود که شما به اصول عقل میرسید، هایک معتقده که شما این اگر از تجربه خالی بکنید در واقع هیچ چیز رو در اون نخواهید دید. نکته دیگه که هستش اینه که روش هایک با روش کانت از جهاتی خیلی متفاوته. روش کانت به این شیوه بودش که کانت معتقد بود برای بررسی ذهن انسان روش تجربی جواب نمیده، علت خصوص بعد از دهه 1770 کانت معتقد بود روش تجربی رو نباید برای مطالعه ذهن انسان به کار برد. برای چی؟ برای اینکه معتقد بود ذهن در واقع میشه گفت در حوزه‌ای قرار داره، در سپهری قرار داره که به سپهر تجربه مربوط نیست. برای مطالعه ذهن باید از روش عقلانی استفاده کرد، نه روش تجربی. چنین روشی همونطور که پیش از این هم به شما گفتم مخالف نظر هایک است. هایک به هیچ عنوان هیچ روشی به غیر از روش تجربی رو نمیپسنده و نمیپذیره. و سومین تفاوت راجب تفسیر کانتی است با هایک اینه که راجب حدود و ثغور تبیینه. تو کتاب جان گری اگر مطالبه فرمایید، یه قسمتی جان گری میگه که میشه گفت هایک نوعی شکگرای کانتیه. بسیاری از شارحین دیگه هم این اصطلاح، حالا نه این اصطلاح ولی عبارات مشابه ها استفاده کردن، گفتن نوعی کانتگرایی سطحی رو شما در هایک میبینید، یه نوع کانتگرایی تقلیل شده یا نرم شده رو شما در هایک میبینید. ولی واقعیت امینه که همچین چیزی نیست. اول در خصوص شکگرایی من صحبت کنم. این که شکگرایی رو وصف کنیم به کانت یه مقدار مسئله سازه. ما میدونیم کانت دست به نوشتن کتاب خودش، بزرگترین اثر خودش، سنجش خرد ناب میزنه برای اینکه بتونه جواب شکگرایی دیوید هیوم رو بده. بنابراین کانت رو شکگرا دونستن فکر نمی کنم چندان مطابق میل خود کانت باشه. علاوه بر این اگر شما مقدمه کتاب رو مطالعه بفرمایید، کانت بارها و بارها میگه من نسبت به شکگراها بدبینم، شکگراها مثل قومی هستن که حمله میکنن به شهرها، همه چیز رو نابود میکنن و هیچ چیز رو باقی نمیذارن. دیگه در خصوص شکگرایی میگه اصولا تکیه بر شکگرایی باعث از بین رفتن نه تنها ذهن بلکه اخلاقیات میشه. حالا من به حوزه اخلاقیاتش کار ندارم، ولی کانت چندان میونه‌ای با شکگراها نداشته. علاوه بر این خودش هم شکگرا نبوده. درسته که کانت میگه شناخت ما نسبت به جهان صرفا محدود به پدیدارهاست، نه به شیء فی النفس یا اون چیزی که وجود دارد خارج از پدیدارها، ولی این به معنای شکگرا بودن نیست. در مقدمه کتاب خودش بازم سنجش خرد ناب، کانت میگه من یا جواب تمام سوالهای فلسفی رو دادم و یا کلید راه حل اونا رو توی این کتاب قرار دادم. بنابراین این فردی که این حرف رو میزنه چندان شکگرا نیست یا نمیتونه باشه. در چیزی که در خصوص پدیدارها و نمودها و بودها میگه در این هستش که درسته که کانت میگه ما نمیتونیم هیچ وقت شیء فی النفس رو بشناسیم، اما نسبت به آنچه که میتونیم بشناسیم کاملا یقین داره. کانت معتقده که ما میتونیم با دقت بالا بگیم که عقل چیه، چطور باید عمل بکنه، اخلاقیات به چه شکله، به چه شیوهی باید باشه، حوزه زیبایی شناسی به چه شکلیه و غیره و غیره و غیره. بنابراین کانت خیلی مطمئن اتفاقا از بسیاری از جهات. بنابراین شکگرا بودن چندان صفتی نیست که به سلیقه کانت خوش بیاد. اما هایک همچین نظری رو نداره. هایک همونطور که گفتم معتقدش ما هر چقدر هم در ابزارهای تبیین خودمون، در شیوه های تبیین پیشرفت کنیم، در نهایت به خاطر محدودیت محاسبه نمیتونیم تبیین دقیقی از مغز انسان و اینکه عقل چطور کار میکنه ارائه کنیم و باید در نهایت به همین بسنده کنیم که کلیات رو بگیم و چندان وارد جزئیات نشیم.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. سلامت باشید و بدرود.
آیین و فرهنگ ماست.
غلام حسین ابراهیمی دینانی، زاده پنجم دی سال 1313 اصفهان، نویسنده و فیلسوف ایرانی است. بخشی از شهرت وی به علت پژوهش در حکمت اشراق و سهروردی و احیای آن در سالهای اخیر است. دینانی تسلط خاصی بر فلسفه ابن سینا، ابن رشد، سهروردی و ملا صدرا دارد. وی با بررسی تمامی آثار و نوشته های شیخ شهاب الدین سهروردی تا کنون چندین کتاب مهم در رابطه با فلسفه و افکار این فیلسوف ایرانی نگاشته است.
چیز در عالم اصلی داره، هیچ چیز بی اصل در این عالم نیست و به خصوص در مکتب توحیدی همه چیز اصلش هم عیان ثابت است، یعنی علم حق. اشکال آدمیان اینه که به مبدأ خودشون توجه ندارن، فکر کنن همطور بی خودی رویده شدن یا مثلا بر حسب تصادف به وجود آمدن. صدفه نیست، تصادف در عالم اصلا نیست. من و شما که اینجا نشستیم این جهانی هستیم، اما اگه به باطن خود مراجعه کنیم که و باطن باطن و باز باطن باطن که تا 70 بات تا 70 بات و بلکه بیشتر داریم، خواهیم دید که آن جهانی هم هستیم. گاهی که حالت قبض و بستی که در انسان ها پیدا میشه مال همینه، یه حالت قبضی داره، یعنی گرفتگی، نمیدونه چشه، هر چی فکر میکنه که علت این قبض چیه نمیدونه چیزه. این همونه که دور از اصل خودش. یه وقت حالت بستی داره، گشادگی، این متوجه شده یه چیزی از اصل خود دریافت کرده، اونجا حالت منبسطی داره.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ.
بامدادتون نیکو شنوندگان محترم، همچنان همراه شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ. از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما ممنون و سپاسگزاریم. دوستان عزیز، به اطلاع و آگاهیتون میرسونم که لحظه ملکوتی و عرفانی اذان صبح به وقت تهران ساعت 4:58 دقیقه است. حالا ازتون دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در ویژه برنامه سحرگاهی رادیو فرهنگ سحوری.